بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از فروپاشی ظاهری سازمانی که حضرت مسلم در کوفه شکل داده بود، حضرت تنها مانده. این قسمت پایانی اون روز خیلی پیچیده به ابهامات، یعنی اون عابس ابن ابی شبیب شاکری، حبیب ابن مظاهر و افرادی مثل اینها که بعدن از کوفه به کربلا ملحق شدن، اینا اون شب کجا بودن که حضرت مسلم در اون شب جا برای سکنا پیدا نمی کنه. این که اون شب حضرت مسلم در کوچه ها می گردند، این نشون میده که حضرت شهر رو خیلی بلد نیستن، و این نشون میده اون مدتی که حضرت مسلم در کوفه به سازماندهی شیعه مشغول بودن، تحرک ایشون در شهر بیشتر توسط واسطه ها بوده و ایشون به شکل نیمه پنهانی زندگی میکرده. این در حقیقت در این مدت خانه های تیمی بوده در منزل سران شیعه، از این خانه به اون خانه، که حضرت تو کوفه خیلی نچرخیده. قبلا هم که ایشون اهل کوفه نبوده که، بنابراین به کوچه پس کوچه ها و خیابان های کوفه وارد نیست. و الا خب حضرت چرا در اون شب اصلا کوفه رو ترک نکرد، از کوفه بیاد بیرون و بره؟ آیا ایشون سوار بوده، یعنی اسب داشته، یا پیاده بوده اون شب؟ اینا نقاط مجهولیه که در تاریخ بهش پرداخته نشده، معلوم نیست. اگر اون شب حضرت اسب سوار بوده، معلومه هیچی در کوفه راه رو بلد نبوده که بتواند خودش رو به حومه شهر برسونه و از شهر بیرون بره. هنوز عبیدالله هم بر شهر کاملا مسلط نشده بوده، و الا حضرت وقتی از مسجد میزنه بیرون، اصلا تو خود مسجد چرا ایشون رو دستگیر نکردن؟ چون میدونید فاصله یه کاخ تا مسجد یه دره. کاخ عبیدالله ابن زیاد درش به مسجد باز میشه، همین مسجد کوفه، و حضرت تو همین مسجد نماز عشاء رو خونده آمده بیرون. از اینکه عبیدالله وارد مسجد نمیشه، معلوم میشه هنوز خود عبیدالله هم کاملا مطمئن نیست که شر تخلیه شده یا نه. خود اونم با قضایا با احتیاط برخورد میکنه، نمیاد بیرون. بنابراین این که حضرت مسلم از شهر نمیان بیرون، یک عاملش میتواند همین باشد که ایشون شهر رو درست بلد نیست، نمیدونه از کجا بره بیرون. و انسان وقتی که شهر رو بلد نباشه، اون موقع مثل حالا نبود که چراغ برق باشه و اینها، همه جا تاریکه. شب که فرا میرسه همه کوچه ها تاریک. حالا قندیل های روشن میکنن در بعضی از کوچه ها، امشب شهر بحران زده است، هیچ کی نمیده اونها رو روشن کنه. یعنی شهر فعلا متولی نداره. بنابراین تو تاریکی محضه. پس حضرت مسلم ممکنه هی دور خودش بچرخه، از این کوچه بره تو کوچه بعدی دوباره ببینه سر جای اولش. شهر رو بلد نیست دیگه. و به احتمال قوی ایشون اسب هم نداره، چون اگر با اسب باشه خیلی سریع میتونه خودشو از شهر نجات بده، پیاده داره راه میره. این که در روایات آمده که ایشون خسته شد، انسان اسب سوار خسته نمیشه، آدم پیاده وقتی زیادی را بره خسته میشه. منوش اسب نداشته که خب نتیجتاً هی میگرده تو این کوچه و اون کوچه، آخر سر میبینه راه به جایی نمیبره دیگه، باید بشینه خستگی در کنه. که اون زن خب ایشون رو میبینه و اون ماجرای رفتن به اون خانه و خب عبیدالله وقتی مطمئن میشه که شهر تخلیه شده از اطرافیان مسلم، حالا اولین هدفش این هست که مسلم رو بگیره، چون عبیدالله دیگه به اطلاعات حضرت مسلم نیاز نداره، چون معقل رو داشت، معقل سازمان شناسایی کرده بود. عبیدالله به اطلاعات حضرت مسلم نیاز نداره که حالا حضرت مسلم رو بگیره ببره زیر شکنجه بگه یالا بیا یاران تو به من معرفی کن. یعنی مسلم رو برای جهات اطلاعاتی نمیخواد، بلکه فقط مسلم رو باید دستگیر بکنه، مسلم رو در برابر دیدگان دیگران به قتل برسونه، بگه داستان سازماندهی تو کوفه تمام شد، انتظار حسین ابن علی تمام شد. خب حالا حضرت مسلم از اول اصلا برای چی سازمان شیعه رو داره سازماندهی میکنه؟ اصلا به چه ماموریتی آمده؟ سازمان شیعه و دیگران از امام حسین دعوت کردن که آقا شما بیاید، ما تحت فرماندهی شما علیه دستگاه یزید قیام کنیم. خواسته این بوده. امام حسین علیه السلام نامه نوشتن که من مسلم رو میفرستم، مسلم اگر گزارش مثبتی از شما به من بده من میام، گزارش منفی بده نمیام. مسلم آمده اینا رو سازماندهی کرده، در نامه اولیه گزارش مثبت رفته که آقا اینها سازماندهی شدن، پیمانم بستن که ما در رکاب شما حاضر هستیم. این آماره، اینم خانه تیمیای ماست، اینم نفراتی است که عهد بستن. این نامه که دست امام حسین میرسه، امام حسین بر اساس او آماده حرکت میشن. منتها این حرکت رو آقا ابو عبدالله الحسین در موقعی قرار میدن که در اون موقع همه بفهمن امام حسین از مکه آمدن بیرون و علیه دستگاه یزید قیام کردن. حالا او رو میریم جدا بررسی میکن. بنابراین الان عبیدالله فهمیده که مسلم چیکار داشته میکرده. عبیدالله اون مسئولیتی که داره الان مسئولیت کنترل کوفه است، مسئولیت مقابله با امام حسین فعلا با عبیدالله نیست، چون فعلا او که نمیدونه امام حسین از مکه حرکت کردن. که او فقط میدونه اینا اینجا سازماندهی کردن، این فعلا اینجا رو باید به هم بزنه. به هم خوردن این سازمان به نظر عبیدالله در این فرضه که ما مسلم رو بگیرم بکشن. پس امشب همه هدف عبیدالله اینه، مسلم رو گیر بیاره بکشه، و الا به اطلاعات حضرت مسلم نیازی نداره. اون دیگران رو همه رو امشب میفرستن دستگیر میکنن، چون دیگران همه اهل کوفه، خانه هاشون معلومه، جاشون معلومه، اسم و شخصاتشون معلومه، همه رو معقل داده. تنها کسی که تو کوفه جاش معلوم نیست، اصلا تو کوفه خونه نداره، مهمان بوده، خانه تیمی بوده، تنها شخص حضرت مسلم. حالا حضرت مسلم چرا خانه های تیمی نرفت؟ خب یکی از این خونه ها بره، امروز مسلم بالاخره یه خونه آمده بیرون دیگه. به اعتقاد من حضرت مسلم متوجه شده بود که معقل اطلاعاتو به عبیدالله داده. بنابراین تمام خانه هایی که خانه تیمی بوده الان تحت نظر عبیدالله، ایشون وارد هر خونه ای بشه دستگیر میشه. بنابراین اون خونه ها دیگه هم نیست. اما این که حالا حضرت بالاخره تو شهر جایی نداره دیگه، خب یه احتمال قوی داره که حضرت مسلم همون خونه ها رو هم بلد نیست، چون اون خونه ها رو حضرت رو مخفیانه میبردن، مخفیانه میبردن دیگه. محله های کفر هم که بلد نیست، یه دفعه آقا رو بردن تو این خونه دیگه، از این خونه در رو بردن یه خونه دیگه، جایشو مخفیانه زندگی میکرد کوفه. خود اون خونه ها هم جاشو بلد نیست، حالا لااقل به یکی اون خونه ها مراجعه بکنه. لذا الان او داره میگرده دنبال این که حضرت مسلم رو پیدا کنه. خب حضرت مسلم صبح لو رفته یکی تو این خونه است، حمله کردن حضرت رو بگیرن، خب بر تقدیر حضرت جنگیدن. اینجا دیگه بحث این که لا تحدث شیئا نداره، اونا حمله کردن دیگه، اونا حمله کردن. و جالب اینه که محمد ابن اشعث ابن قیس بچه اشعث، او بله مسلم گفته که شما اگر شمشیر رو غلاف بکنی من امان میدم، امان. خب حضرت مسلم در کوفه مأمور به جنگ نیست، فقط مأمور به ساختماندهیه. وقتی این میگه من امان میدم، از اینجا به بعد جنگ حضرت مسلم دیگه نمیشه دفاعی، میشه احداث شیء، حضرت شمشیر رو غلاف. به حسب ظاهر محمد ابن ابن قیس مسلمانه دیگه، یعنی هیچ کسی نباید در تاریخ به حضرت مسلم اشکال بگیره تو چرا به امانی که محمد ابن اشعث ابن قیس به داد توجه کردی. حضرت مسلم خیلی کار زیبایی کرد، چون از اون طرف حضرت بهش فرموده لا تحدث شیئا، کاری نکن، شما هم بیا. شمشیری که کشیده در برابر اینها شمشیر دفاعیه، لا تحدث شیئا، تو کاری نکن، اونا هم بکرده. تا اونجایی که جانش توسط شمشیر اینا در خطره باید به جنگه. الان که محمد ابن اشعث بهش میگه که تو اگر شمشیر رو غلاف کنی در امانی، اینه از حالا به بعد که نمی کشنه، خب از حالا به بعد بخواد به جنگه دیگه او باید جنگ رو ادامه بده. این میره در مقوله احداث شیء. این رو چرا برای چی عرض میکنم؟ ویژگیه کربلا تمام یارانش اینه که اینا ذره تخطی از امر الحسین نداشتن، همه چی رو برنامه انجام، همه چی. کربلا خالی از نفاق، هیچ نفاقی توش نبود و همینم دلیل موفقیت بیش از شما. از جنگ صفین خبر فراوانی ندارید در تاریخ، چرا؟ چون صفین مشهونه به نفاق. اون تأثیری که کربلا و حرکت امام حسین بر تاریخ گذاشت جنگ بدر نگذاشته. چرا؟ چون جنگ بدر آلوده به نفاق، جنگ احد آلوده به نفاق بود. تنها نبردی که هیچ نفاق توش حضور نداره در عملیاتش، عملیات کربلا. مسلم دقیقاً رو اون خطی که امام حسین تعیین کرده میره جلو. اینجا اون بهش میگه امان میدم، میگه باش، شمشیر رو غلاف، شمشیر رو غلاف میکنه، میبینه امان دروغ بود، اصلا ناراحت نیست. چرا ناراحت نیست؟ چون این به وظیفه‌اش عمل کرده. شما تاریخ رو میخونی عصبانی میشی، چرا مسلم این حرف گوش کرد؟ ولی او خودش هیچی ناراحت نیست، چون به وظیفه‌اش عمل کرده. خب آوردن دارالاماره، آوردن اونجا، حضرت گریست. خیلی عجیبه، چرا گریه میکنه؟ مسلم خیلی شجاع بوده، گریست. عبیدالله اعتراض کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت نه، گریه برای خودم. و برای چی گریه میکنی؟ برای امام حسین نامه نوشتیم، بیاد، به هوای اینا داره میاد، اینجا فرو پاشیده. حضرت همینجا خیلی مطالب رو بیان کرد، چون خیلی ها نمیدونستن اصلا قضیه چیه. همونجا، یعنی عبیدالله نفهمید از مسلم رو دست خورده. خب مسلم رو اونجا به شهادت رسوندن، مسلم شهید شد. خب بریم در مکه، آقا ابو عبدالله حسین نامه کوفه رو دریافت کرده که بله آقا اینجا اینا مهیان، پس حجت بر حضرت تمامه دیگه، حضرت باید حرکت کنه. اینجا دیگه علنی شده بودن دیگه، اینجا دیگه آمده بودن در اعتراض به دستگیری مسلم دیگه، همین یه دونه بود. بله ایش در ازان نامه رو برای کی نوشتن؟ امام حسین نامه رو که پست کوفه نمیبرد که. بله دیگه 18000 نامه رو که فرستادن پست کوفه که اینا رو نمیبرد که حاکمیت بفهمه کیا نامه نوشتن. یکی از سران شیعه نامه ها رو جمع میکرد میبرد، دوباره یکی دیگه از سران شیعه نامه ها رو میبرد. عرض کردم اینا نیمه علنی هن، نه مخفی هست 100%. مگه میشه 18000 نفر رو مخفیانه مطلق سازمان دهی کرد؟ نه علنی هن که بله حضرت مسلم بیاد در مسجد کوفه دفتر بسیج باز کنه، یه تابلو اون بالا بزنه آقا ما برای جنگ با یزید ثبت نام میکنه. بله عملیات روانی ما عرض کردیم 18000 نفر، اینا همه شیعه خالص نیستن که. 18000 نفر بگیرید از نمره 2 تا 0 تا 100 بین این دو تاست دیگه. یه نفر هست تا موقعی که بوی پیروزی بیاد پای کار هست، همین بوی شکست که بیاد در میره بیاد. اینا رو توضیحات شد در جلسه قبل دادم. این سازمان رو توانست عبیدالله با عملیات روانی و عملیات فیزیکی در کنار او به هم بریده. اون شیعیان خالص اون نمره یکا رو مثل هانی رو دستگیر کرد، چون کوفه خالص که مال ائمه نیست، که کوفه خوارج داره، خوارجی که به خون اهل بیت تشنه، باقی مانده های خوارج رو داره، یعنی اون 4000 نفری که در نهروان کشته شدن بچه های اونا، بچه های اونا رو در جلسات قبل عرض کردم کی برای اینا توضیح داده بود که علی به چه دلیل بابای تو رو کشته؟ مغیرت ابن شعبه، نعمان ابن بشیر، زیاد ابن عبی، چی برای این بچه ها گفتن؟ برای این بچه ها مطالبی گفتن، اینا به خون علی یا اولاد علی تشنن و این اینا الان تو کوفه هستن. عبیدالله فقط کافیه اینا رو صدا کنه که با بیان میخوام انتقام باباهاتونه بگیریم. از کی؟ از حسین ابن علی و کسانی که با حسین ابن علی دارن کمک میکنن. اینا آدم های پاورکابی هم میان بایمشن میجنگن، یا یه دهی سفله برای پول سر کیسه رو شل میکنه. آقا 100 دینار میدیم هر کسی این اسم و این اسم و این اسم رو دستگیر کنه برداره بیاره، و خدا شما رو مبتلا به اون مدل آدم ها نکنه که فقط کافیه بگه به آقا برو عمامه آقا رو بیار، میره سر آقا رو میباره با عمامه برم داره میاد. کوفه یه دست که نیست، کوفه اگر اون آماری که گفتن 30000 نیرو فرستاده برای شهید کردن امام حسین، کوفه باید 200000 تا جمعیت داشته باشه. در بین این شهر 300000 نفری 18000 نفر حالا ثبت نام کردن، این 18000 نفر یه طیف بین 0 و 100 دیگه. اینا همه نوع همه مدل، از مدل عشیره بوده، از مدل عقیده بوده، از مدل از کام خدمت شما که موالی بودن، یه سازمان ثابتی نداشت، نه سرشماری نداشتن، این لاغل به دست ما نرسید. خب امام حسین علیه السلام بریم در نامه رو دریافت کرده، خب ایشون باید حرکت. اما آقا ابو عبدالله الحسین در مکه یه نکته رو عرض کنم، برگردید به زمان جناب عثمان، وقتی عثمان کشته شد معاویه خون عثمان رو ابزاری قرار داد برای سرکوب حضرت امیر و این حرکت. هر مقدار مظلومیت عثمان رو بیشتر روش تبلیغ میکردن، مردم بیشتر آماده میشدن برای سرکوب اهل بیت. بنابراین مظلومیت عثمان ابزاری بود در دست معاویه و به مثابه یک جداره بوتونی محکم شده بود که معاویه در پشت این جداره پنهان شده بود، میزد شیعه رو. این جداره رو با جنگ هم نمیشد بشکنی، این جداره مظلومیت باید شکسته میشد. این جداره مظلومیت بر تبلیغات استوار بود، واقعیت که نداشت، دروغ محض بود، ولی بر تبلیغات بود. تبلیغات رو فقط با تبلیغات میشه شکست، در مقابل با جنگ نمیشه شکست. لذا آقا ابو عبدالله الحسین از اول حرکت به گونه حرکت کرد که هیچی مخفی نمونه، همه بفهمن، همه حرکت های خودشون فریادگرانه و علنی باید باشه، نقطه مخفی نباشه. لذا در مکه اصلا ایشون علنیه، سخنانی علنی در مکه، هر کس آمده فهمیده که آقا ابو عبدالله حسین با یزید بیعت نکرد و علیه یزید حرف میزن، هیچ تقیه‌ای روا نمیداره. اما جایگاه حضرت به فرماندار مکه اجازه نمیده که حضرت رو بزنه، تا اینکه یزید تصمیم آخر رو گرفت معضل رو تو خود مکه حل کن. یزید از جواریانات کوفه با خبره، عبیدالله رو فرستاده که عبیدالله کوفه رو حل کنه، خودش هم امام حسین رو تو مکه حل کنه، حسین ابن علی به کوفه نرسه. چون اگر او قضیه کوفه رو حل نمی کرد و تو مکه با امام حسین مقابله می کرد، اگر مقابلش تو مکه نمی گرفت و تو مکه درگیری می شد، کوفه می توانست نیرو را بندازه برای مکه بیاره. یعنی حضرت مسلم می تونست نیرو را بندازه بگیم آقا در مکه درگیری شده، را بیافتیم بریم. پس توسط عبیدالله داره کوفه رو کنترل میکنه، اونجا نیرو نیاد، تو مکه هم یه کاری کنه حسین ابن علی، همینجا قضیهش حل بشه. چجوری حل کنن؟ علنی حسین ابن علی رو نمیشه زد، تو شلوغی مراسم حسین ابن علی رو ترورش کنید، بزنیم تو طواف، تو این ازدحام ها. او خیال اونه، اما آقا ابو عبدالله الحسین فعلا طبق گزارش کوفه آماده است و حضرت باید حرکت رو به سمت شام قرار بده. از مکه هم باید بیاد بیرون. حضرت میتوانست روز ششم بیاد، روز پنجم بیاد، اول ذوالحجه بره بیرون. نه، اصلا فرض بفرمایید که طواف اضطراری انجام بده، چون اگر آدم بدونه بعد خطرناکه، میتونه قبل از اعمال بره طواف انجام بده، بعد دیگه محرم شد حضرت نره حرم. حضرت هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیدن. دقیقا روز هشتم که همه محرم میشن به احرام حج، آقا ابو عبدالله الحسین میان مکه، طواف خداحافظی و بسم الله ما داریم میریم، کاروان را میندازن. هنوز یزید مسلط بر حاکمیت نشده، بنابراین امیرالحاج فرماندار مکه باید باشه. اما وقتی حسین ابن علی هست چند ماه تو مکه داره علیه یزید تبلیغ میکنه، کلاه فرماندار پشم نداره که، همه امیرالحاج امثال حسین ابن علی میدونن نوه رسول الله، همه میخوان با اون حرکت کنن، چون میدونی قاعدش اینه که امیرالحاج حرکت میکنه بقیه حرکت میکنن، همه منتظرن حسین ابن علی محرم بشه حرکت کنن، همه به انتظار او حسین ابن علی وارد خانه خدا آقا محرم بشن. نه، داره طواف وداع میکنه بخواد بره. ای آقا میگه شما محرم نمیشوید. نه، چرا محرم نمیشید؟ سخنرانی میکنه که بابا امسال حج اگر بمانم، این آقا اینجا حج که خانه خدا میکنه و در ضمن اصلا وقتی یزید هست حج کدومه؟ یزید رو باید حلش کرد. چی دون دور این خانه، حالا تعبیر من اینه، نصیحت ها شروع میشه که آقا نروید، یزید کذا و کذا قدرت داره. همه هم بله. آقا آقا نفرمودن منو ترور میکنن، فرمودن اینجا اینها میخوان خانه خدا رو هرچ کنن، چون اینجا معلوم بود میخوان با آقا درگیر بشن. نه 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 نه، آقا میدونستن که اصلا خدمتشون که یزید مقابله میکنه با بیشن. یزید دست رو دسته میذاره و چون فاصله یه زمانی شده، اون فرماندار مکه میومد به آقا میگفت که یه همچین دستوری از یزید آمده، اون میومد گزارش میداد. تا او وقتی میاد با آقا و عبدالله حسین حرف میزنه، از چه بابی حرف میزنه؟ از باب این که امام حسین کوتاه بیاد دست از حرفاش برداره. خب داره اطلاعات میده که امام حسین دست برداره، خب همین اطلاعات به امام حسین میرسه دیگه. اون دائم با امام جلسه داشتن، میامد میرفت. آقا عبدالله حسین دیگه یه فرد عادی نیست تو مکه که مثلا تحویلش نگیرم فلان، نه اون مجبوره. و عبدالله ابن زبیر با همه یال و کوپالش که آمده تو مکه، وقتی که آقا عبدالله حسین میومد تو حرم، هیچ کی اونو تحویل نمیگیره. عبدالله عمر رو تحویل نمیگرفتن، فرزند عمر رو، همه میدن سراغ امام حسین. نبه رسول الله همه منتظرن او اون. نه اینجا نصیحت ها شروع شد، از از بنی امیه گرفته تا بنی العباس. بنی العباس منظورم همین عبدالله ابن عباسه دیگه. عبدالله هیچ کی به امام حسین نمیاد بگه که آقا چی داری میگی؟ خب تو هم تو یه دونه اونم یه دونه، حالا حکومت دست اونا باشه. اصلا هیچ کی نمیاد این حرفا بزنه. در اون که در زمان معاویه تصور این شده بود که خب معاویه هم مثلا هم اون مسلمونه اینا مسلمون خودم حکومت میکنه دیگه. اصلا نمیان به امام حسین میگن آقا این چه کاری تو داری انجام میدی؟ نه، به امام حسین میگن تو درست میگی، یزید لیاقت حاکمیت نداره، اما تو میخوای به هوای کوفیا بری این حرکت رو انجام بدی؟ کوفیا وفا ندارن. کوفیا بابا تو تنها گذاشتن، برادر تو تنها گذاشتن، تو هم تنها میذارن، میری حرکت بی ثمر میشه. به حسر حرکت حضرت اشکال نداشتن، به بی ثمری از و این خیلی خوبه که حضرت اینا رو تا اینجا آورده جلو. این تا اینجا که آمدن قبول کردن که یزید به درد نمیخوره، این خیلی کاره. معلوم میشه حضرت تو حرکتش تو مکه جواب داده که رو این نصیحت هایی که به امام حسین کردن خوب دقت کنید. جهت نصیحت ها عمدتا اینست که این حرکت موفق نیست. متونه نمیفهمن که بابا موفقیت در این نیست که آقا ابو عبدالله بزنه یزید و بندازه، موفقیت در همین بوده که شما رو تا همینجا آورده شلو که قبول کردید که یزید به درد نمیخوره. این خیلی مهمه. شما کسانی بودید که معاویه رو قبول داشتید، معاویه رو جانشین رسول الله دونستید، حالا همین که پذیرفتید یزید به درد نمیخوره، این خیلی مهمه. این افشاگری امام حسین جواب داده تا اینجا. هر چه نصیحت کردن، او عبدالله ابن عباس مثلا خودشو به این دستگاه نزدیک میدونه، به امام حسین میگه آقا شما نروید، میگه نه من باید برم. بابا کوفیا وفا ندارن و اینا، حضرت هم خال خود نهایت چی میشه؟ من کشته میشم دیگه. گواره که من واسه همین دارم میرم. عبدالله ابن عباس اصلا حرکت من حرکت استشهادیه، اصلا حرکت استشهادیه. یعنی چی؟ یعنی الان اسلام خون میخواد، من باید برم خونم. چجوری اینو حضرت بهش تفهیم کرد؟ و من خواب دیدم جدمو که یا حسین اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، منم دارم میرم کشته بشم. خب خیلی خوب، حالا تا اینجاشو فهمیدی این زن و بچه رو برای چی میبری؟ خب اینا هم خدا گفته که شاء ان یراهن سوایا، اینا باید اسیر بشه. اینقدر مغز حرکت امام حسین قویه، عبدالله ابن عباس با همه هوشیاری که احساس میکنه داره، نفهمیده که ان الله شاء ان یراهن سوایا یعنی چی؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا یعنی چی؟ این چه اثری داره؟ و خوبم بود درک نداشتن. اگر دشمن از عمق این حرکت درک داشت، این حادثه رو به وجود نمی آورد. گرچه که امام حسین علیه السلام اینا رو کشونده بودن به یه موضعی که اونا راه نجات خودشون رو فقط در همین میدیدن. آقا عبدالله حسین از مکه آمدن بیرون، تمام حج اون سال میدانستن حسین ابن علی رفته بیرون. با حضرت آمده، حضرت به نوعی حرکت میکنن، به قدری آرام آرام حرکت میکنن که حج تمام میشود، کاروانهای بازگشتی از حج به ایشون میرسن. این نشون میده حضرت میتوانستن حج رو انجام بدن بعدم برن. چرا حضرت اینقدر آرام آرام میرن؟ به خاطر اینکه حضرت اصلا هدفش کوفه نیست، هدف حضرت افشاگریه، به هر قبیله ای میرسه وای میسته. این کیه؟ قافله حسین ابن علی. حسین ابن علی کیه؟ نوه رسول الله. او بریم حسین ابن علی رو ببینیم. چرا آقا حج برمیگردن؟ نه حج رو ول کرده، نصف کاره. حج چه رو ول کرده؟ و میومدن سوال میکردن، حضرت یه سخنرانی میکرد. عجب، میفهمیدن آقا عبدالله در اعتراض به یزید داره میره، میفهمیدن حج رو تعطیل کرده چون یزید میخواسته ایشونو بکشه، میفهمیدن یزید کیه. ها حالا اینقدر پا برکاب نیستن با امام حسین را بیافتن بیان. امام هم اینا حالا نمیخواد، از اینا انتظار نیست بیان. امام حسین همین مقدار که یه تلنگر بخوره. باز برگردیم به این مسئله، آقا ابو عبدالله حسین نمیخواهن سقیف زدائی کنن علی الاطلاق، نمیخوان یهود زدائی کنن علی الاطلاق. نه، یزید قراره حرف آخر سقیفه رو بزنه که چی؟ بیدینی محض حاکم کنه. امام حسین علیه السلام فقط میخوان این قله انجام نشه، این نره تو وادیه، چون امام حسین علیه السلام هم میدانن. شما ببینید یزید که گور به گور بشه کی به جاش میاد؟ مروان ابن حکم جاش میاد دیگه. مروان ابن حکم همون یزیده. مروان ملعون رسول الله میاد رئیس میشه، اما این مروان وقتی بیاد رئیس بشه بعد از حادثه عاشورا، مروانی رئیس میشه که با شعار اسلام میاد رئیس میشه، میگه من خواه اسلام رو اجرا کن. عبدالملک پسر مروان وقتی بیاد با شعار خلیفه رسول الله میاد، میگه بخواه اسلام رو اجرا کنم. اینا پشت دستشون رو داغ زدن که اسلام زدایی مطلق بکنن. آقا عبدالله همین فقط میخوان این قله رو فرو بریزن. چرا؟ چون حضرت میدونه که هنوز سازمان شیعه مهیای حاکمیت کل نیست. حضرت میداند هنوز برای اون قله نیرو نداره. همه اینا حضرت، یعنی اون کسی که بیش از همه سازمان شیعه رو میشناسه آقا عبدالله الحسینه، سیر تا بیاز سازمان شیعه رو میشناسه. بذارید اینو من زودتر بگم، حالا از اون زمانی که بنی عباس برسه حالا اون توضیح میدم. اون موقع ببینید وقتی که ابو مسلم خراسانی نامه نوشت، نامه یه دونه داد به امام حسن، امام صادق علیه السلام، یه دونه برای نوه جعفر، عبدالله جعفر، یه دونه برای نوه امام حسن، یعنی اون عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. اون عبدالله اومد پیش امام صادق، آقا فرج حاصل شد. حضرت عمو چطور؟ گفتن که گفت ابو مسلم نامه نوشته که من با این تعداد نیرو، مثلا 100 هزار نیرو در خدمت شما. فهمود که نامه رو پاره کن بریز دور. خیلی اصرار کرد بالا پایین. حضرت فهمودن که عبدالله تو این ابو مسلم رو میشناسی؟ گفت نه. فهمودن ابو مسلم تو رو میشناسه؟ گفت نه. فهمودن نیروهای ابو مسلم رو میشناسی؟ گفت نه. فهمودن نیروهای ابو مسلم تو رو میشناسن؟ فهمود پس چجوری میخوای با یه نیرویی که نه رئیسشون رو میشناسی، نه تحت امراش رو میشناسی، نه اون تو رو میشناسه، نه چجوری میخوای با اینا وارد میدان بشی؟ تو چجوری میخوای فرمانده اینا رو به عهده بگیری؟ خود تو رفتی تو میدون گفتی این وری بری؟ ابو مسلم گفت نه، این وری صلاحه برم. اگه به حرف اون گوش کنی تو شدی معموم اون، اگه به حرفش گوش نکنی شمشیر میزنه گردنت میتسه اون بر. تو با نیروی میتونی بری به میدان که این نیرو تربیت شده تو باشه، تابع تو باشه، تو بشناسیش. آقا ابو عبدالله الحسین میخواد بره وارد میدان بشه. آقا ابو عبدالله الحسین تیر به تاریکی انداخته که میگم آقا نمیدانه از کوفه چی. آقا امام صادق داره به ابو مسلم اینه میگه، امام حسین خودش اینه رعایت نمیکنه؟ امام حسین سازمان شیعه رو میشناسه، تعدادشون رو میشناسه، صفر تا صدشون رو میشناسه، وضعیت روانی کوفه رو میدونه. همه آقا میداند که بابا الان نیرو برای گرفتن حکومت آماده نیست، اصلا آقا برای این حرکت نمی کنه. آقا الان حرکت میکنه بزنه این اسلام زدایی که میخواد علنی بشه اینو جلوشه بگیره. این جزیره شیعه، جزیره سازمان شیعه در شعار اهل سنت داره رشد میکنه. چی گفتم؟ بابا اون یارو که اون بالا داره حاکمیت میکنه در به اصطلاح مثل معاویه، معاویه با نام اسلام داره زندگی حکومت میکنه با نام اسلام. بنابراین مساجد باید باشن، آخوندهای مساجد باشن، منتها آخوندهای مساجد باید ثناگوی معاویه باشن. خیلی خوب آقا همه جا اسلامیه. خب آقا امام حسن مجتبی مسلمانه دیگه، آقا امام حسن مجتبی بین مسلمان داره زندگی میکنه، اصل جزیره ثابته. منتها این جزیره ای که اینجا هست که آقا امام حسن مجتبی رئیسشه، این یه مدل دیگه ایه، از چشم دشمن مخفیه، ولی تو این داره زندگی میکنه. آقا یزید میخواد بیا جزایر رو همه رو به هم بزنه، همه بشن کافر. وقتی شدن کافر دیگه این جزیره نمیتونه به حیاتش ادامه بده. آقا میخواد او رو به هم بزنه، اون نیاد این کارو. اذا بلیت الامه براء مثل یزید فعل الاسلام از سلام جمع میکنه همه چیو. نمیشه روار معاویه نفر بوده؟ اذا بلیت الامه براء مثل معاویه فعل الاسلام، چون اون اصلا هنوز تو این وادی وارد نشده بود. اون میخواست اسلام رو با نام اسلام از بین ببره. نه، یزید ماموریت داره اصلا نام اسلام رو برداره، لعبت هاشم بالملک بگه، شرابخوری رو علنی کنه. اصلا میگه اسلام کدومه؟ آخوندهای مساجد برید این دور ولش کنین این حرفا. اونتا اهل سنت اینو نمیدونن، نمیفهمن که اون میخواد این کار رو آغاز کنه. امام حسین اینو فهمیده، اینو داره منتقل میکنه. نیمه کاره به اینا میفهمن یه چیزایی، میگن آقا تو درست میگی اما نمیشه حرکت کرد علیهش، نمیشه. این مهم، حضرت وقتی میان میخوان همین حرفو که یزید این مدلیه منتقل کنه. من اینو برای شما عرض بکنم، بعد از حادثه عاشورا حتی خود یزید هم از این تصمیم برگشته، به خاطر افشاگری امام، به خود یزید هم، یعنی خود سازمان یهود دست از این کار برداشت. با کاری که امام حسین کرد گفت آقا زوده، نمیشه این کارو کرد، نمیشه الان تصمیم بگیریم اسلام رو بین ببریم. لذا آقا عبدالله حسین حرکتشون حرکت افشاگری آرام آرام کرد، با این قبیله حرف میزنن با اون قبیله حرف میزنن، حج تمام میشه، راهیان حج برمیگردن میان تو مسیر، زهیر ابن قین حاجی میرسه به امام حسین. خب آقا وقتی که دارن میرن کسب خبرم میکنن به حسب ظاهر از کوفه. خب همین که صدا قطع شد بس آقا صلوات ختم کن الله.